صبحانه با خبر.
نور، صدا، حرکت.
جمعه دیگه نهایت، باید چشم و بردارم. بعد یه هفت عاشقی عشق و تو دستش بذارم، بهش بگم اون روزا را با این یکی جمع بکنه. بعدش خودش میفهمه که هفت روزه که دوستش دارم، بهش بگم اون روزا را با این یکی جمع بکنه. بعدش خودش میفهمه که هفت روزه که دوستش دارم.
از صبحانه با خبر جمعه با شما هستیم، جمعه ای که یک روز تعطیله و قطعا شما براش برنامه ریزی کردید. اما پیش از این که ادامه بدیم، اجازه بدید که چند خبری که امروز خیلی مهم بوده و منتظر شنیدنش هستید و در ادامه مشروع خبر رو خواهید شنید برای شما بگم. وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا بانک جی پی مورگان رو به دلیل نقض تحریم‌های جمهوری اسلامی ایران جریمه کرده. و اما اتحادیه عرب از شورای ملی انتقالی لیبی به عنوان نماینده مشروع مردم لیبی اعلام حمایت کرد. و روسیه از تصمیم جمهوری اسلامی ایران برای شکایت درباره موشک‌های S-300 ابراز شگفتی کرده. و خواهید شنید که کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران از نهادهای جهانی خواست از حقوق وکلای ایرانی دفاع کنند. و سرانجام حسین زیایی، استاد فلسفه اسلامی و ایران شناس دانشگاه UCLA درگذشت. برای یک روز جنجالی در یک جمعه دوست داشتنی در کنار شما هستیم از صبحانه با خبر. جمعه 4 شهریور ماه 1390 خورشیدی برابر با 26 ماه اوت 2011، و در حالی که 26 روز از ماه رمضان سپری شده و روزداران دارن روزهای آخر این ماه رو سپری میکنن، اگر که سحری خوردین خوش به حالتون که میتونین این جمعه رو با انرژی بیشتر طی کنید تا لحظه افطار و لحظه‌ای که روزداری به پایان میرسه. و اما اگر سحری نخوردین که پای صبحانه با خبر باشید، انقدر بهتون انرژی میدیم با موزیکای شنیدنی، برنامه‌های دوست داشتنی، گفتگو با هنرمند که امروز یک هنرمند دوست داشتنی هوشمند عقیلی مهمون خونه های شماست، و همچنین اگر که دارید صبحانه رو نوش جون میکنید که نوش جونتون. الان میخوام از اون ایرانی پسنداشو بهتون بگم. در صبحانه با خبر یک خبر هم بگم برای اون دسته از دوستانی که قطعا میخوان امروز به هر حال به سیر و سیاحت شهری برن. اونطوری که متروی تهران اعلام کرده به مناسبت روز قدس، که یک روزیه که در تقویم رسمی جمهوری اسلامی ایران به هر حال حضور داره و وجود داره، خدمات رسانی متروی تهران به مناسبت این روز برای تمامی شهروندان رایگانه. و اما میخواییم بریم سراغ خبرها، اما پیش از هر چیزی باید از اون ایرانی پسندهاشو که معمولا وقتی همه ما به هم میرسیم به هم دیگه میگیم بگیم.
سلام 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 همه گی سلام همه گی سلام ای زندگی سلام ای زندگی سلام.
سلام به همه ایرانیا، آماده باشید میخواییم تازه ترین خبرها رو با کیان معنوی بشنوید. امیدوارم که دیگه آماده ی آماده باشید برای شنیدن خبرها. یک اوج میگیریم و میریم سراغ کیان معنوی. این شما و این هم کیان معنوی.
با درود فراوان، وزارت خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد با بانک جی پی مورگان بر سر پرداخت جریمه نقدی به دلیل نقض آشکار تحریم‌های ایران به توافق رسیده است. بانک جی پی مورگان از سال 2005 تا 2010 چندین بار تحریم‌های اقتصادی علیه برخی کشورهای خارجی از جمله ایران را زیر پا گذاشته و باید مبلغ 88 میلیون و 300 هزار دلار به خزانه‌داری آمریکا پرداخت کند. اعطای وام به چند مؤسسه ایرانی، انتقال طلا به بانکی در ایران و انتقال اوراق اعتباری و یا واریز کردن پول به واسطه‌های ایرانی از جمله موارد نقض تحریم‌های ایران توسط این بانک به شمار می‌رود. الکساندر لوکاشویچ سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز پنجشنبه از تصمیم ایران برای شکایت از روسیه به دادگاه بین‌المللی در مورد تحویل ندادن موشک‌های S-300 ابراز شگفتی کرد. محمود رضا سجادی سفیر جمهوری اسلامی در مسکو روز چهارشنبه گفته بود تهران به دلیل اینکه روسیه قرارداد فروش موشک‌های S-300 را اجرا نکرده از این کشور شکایت خواهد کرد تا مسکو مجبور شود این موشک‌ها را به ایران تحویل دهد. سخنگوی وزارت خارجه روسیه میگوید اجرای این قرارداد توسط روسیه با توجه به قطعنامه 1929 شورای امنیت سازمان ملل غیر ممکن است. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه‌ای از کانون بین‌المللی وکلا و گزارشگر ویژه سازمان ملل خواست از وکلای ایرانی که از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی تحت فشار هستند دفاع کنند. کمپین می‌افزاید که ده‌ها وکیل در دو سال گذشته به دلیل دفاع از زندانیان سیاسی عقیدتی یا دفاع از اهداف و ضوابط حقوق بشر مورد آزار و اذیت قرار گرفته، تهدید، بازداشت، محاکمه و محکوم به زندان شدند. کمپین از نسرین ستوده، محمد سیفزاده، محمد اولیایه فرد و جاوید هوتن کیان به عنوان وکلایی نام برده که به دلیل دفاع از حقوق بشر از سوی قوه قضاییه تحت فشار بوده و اذیت و آزار شدند. اتحادیه عرب روز پنجشنبه حمایت کامل خود را از شورای ملی انتقالی لیبی به عنوان نماینده مشروع مردم لیبی اعلام داشت. این اقدام اتحادیه عرب نشانگر پذیرفتن مخالفان حکومت لیبی به عنوان دولت آینده این کشور است. از روز سه‌شنبه با اشغال بسیاری از مناطق طرابلس توسط مخالفان حکومت لیبی و مخفی شدن معمر قذافی، بسیاری از دولت‌ها دیگر حکومت او را به رسمیت نمی‌شناسند. و حسین ضیایی نویسنده، استاد فلسفه اسلامی و ایرانشناس برجسته دانشگاه UCLA آمریکا درگذشت. حسین ضیایی دارنده نخستین کرسی جهانگیر و النور آموزگار و مدیر مرکز مطالعات ایرانی در دانشگاه UCLA بود و از سال 1988 در این دانشگاه تدریس می‌کرد. حسین ضیایی در سال 1967 در رشته ریاضیات و فیزیک از دانشگاه ییل فارغ التحصیل شد و در سال 1976 دکترای خود را در رشته فلسفه اسلامی از دانشگاه هاروارد کسب کرد.
ممنون از کیان که خبرها رو خوند. البته کیان در نیم ساعت دوم هم با ما خواهد بود تا خبرها رو برای شما خلاصه ایش رو بخونه. اجازه بدید که در اینجا صحبت از لیبی شد و در خبرهایی هم که کیان خوند اشاره به لیبی کرد. نبرد سنگین مخالفان لیبیایی با وفاداران معمر قذافی در مناطقی از طرابلس پایتخت لیبی همچنان ادامه داره، در حالی که مخالفان در جستجوی سرهنگ قذافی در طرابلس هستند. شامگاه پنجشنبه آقای قذافی در پیامی رادیویی از قبایل لیبی خواسته تا به پا خیزند و عناصر به گفته آقای قذافی خارجی رو بیرون کنند. گزارش علیرضا کرمانی رو بشنوید.
درگیری ها در طرابلس پایتخت لیبی هنوز پایان نیافته. با این حال گروه‌هایی از مخالفان مسلح لیبیایی روانه زادگاه معمر قذافی شدند تا شهر سرت را هم به تصرف درآورند. جیمی کریچیک همکار گزارشگر ما در رادیو اروپای آزاد که هم اکنون در پایتخت لیبی است درباره اوضاع ترابلس در روز پنجشنبه میگوید
Situation here remains quite tense. There are countless checkpoints across the city, rebel controlled checkpoints. We drove by this morning past
وضعیت اینجا همچنان متشنج باقی مانده. پست های ایست و بازرسی بیشماری در سرتاسر ترابلس به دست مخالفان مسلح معمر قذافی برپا شده. امروز صبح ما به طور گروهی از مجتمع معمر قذافی در باب العزیزیه بازدید کردیم. دروازه ها باز است و مردم می آیند و می روند. همه ی برج های نگهبانی هم خالی است. برخی از دیوارها به کلی خراب شده و اینجا و آنجا جنازه هایی دیده می شود. به گزارش گزارشگر رادیو اروپای آزاد، امروز نیز همچنان صدای تیراندازی‌های شدید با اسلحه‌های سنگین در مرکز ترابلس به گوش می‌رسید. با این حال، علی عیساوی، یکی از رهبران شورای ملی انتقالی لیبی در ترابلس، با خوشبینی به کریچیک همکار گزارشگر ما می‌گوید:
You can see that Tripoli is safe and we are optimistic. We couldn't expect.
شما می‌توانید ببینید که ترابلس امن است. در خوشبینانه ترین حالت ما انتظار چنین موفقیتی یعنی آزادی ترابلس با این هزینه کم را نداشتیم. انتظار داشتیم که هزینه زیادی برای ورود به ترابلس بپردازیم، اما خوشبختانه موفق شدیم با اندک هزینه وارد ترابلس شویم. حالا اولویت ما تامین خدمات برای شهروندان و تامین امنیت است.
گروه‌هایی از مخالفان مسلح هم با تانک و سلاح‌های سنگین روانه شهر سرت، زادگاه سرهنگ قذافی شده اند، جایی که شاید آخرین پایگاه نیروهای وفادار به معمر قذافی باشد. بر پایه گزارش‌ها مخالفان لیبیایی سرگرم مذاکره با سران قبایل در سرت هستند تا بلکه بدون خونریزی وارد شهر شوند. در همین حال در لندن ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا به خبرنگاران گفت تا تهدید نیروهای وفادار به قذافی هست، عملیات ناتو نیز ادامه خواهد یافت.
The Gaddafi regime is finished. There is no way back for the Gaddafi.
رژیم قذافی به پایان رسید و راهی برای بازگشت رژیم قذافی وجود ندارد. چنان که روشن است، بسیاری از اعضای کلیدی رژیم او فرار کردند، اما نیروهای وفادار به قذافی که فعال باقی ماندند در جنوب ترابلس و اطراف شهر سرت متمرکز شدند و مادام که اوضاع به این منوال باشد، آنها تهدیدی علیه شهروندان لیبیایی به شمار می آیند و بنابراین عملیات ناتو هم ادامه خواهد یافت.
در همین حال تلاش‌های بین‌المللی برای آزاد کردن دارایی‌های مسدود شده لیبی در بانک‌های اروپایی و آمریکایی برای کمک به شورای ملی انتقالی و برای به گردش درآوردن زندگی روزمره شهروندان شدت گرفته است. فرانکو فراتینی وزیر خارجه ایتالیا اعلام کرد که تا هفته آینده نزدیک به 500 میلیون دلار از دارایی‌های مسدود شده لیبی در بانک‌های ایتالیا در اختیار شورای ملی انتقالی قرار خواهد گرفت. در استانبول، ترکیه، نشست گروه تماس بین‌المللی درباره لیبی با حضور نمایندگان سیاسی 40 کشور اروپایی، آمریکا و متحدان خاورمیانه‌ایش و نیز با حضور چندین سازمان بین‌المللی برگزار شد. احمد داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه در جریان این نشست به خبرنگاران گفت:
This is a historic turning point not only for Libya but also for the entire region because
این یک نقطه آغاز تاریخی است، نه تنها برای لیبی که برای همه منطقه، زیرا نمونه لیبی الهام بخش دیگر مردم و رهبران منطقه خواهد بود و بر نیروی جنبش‌های سیاسی برای تغییرات دموکراتیک در خاورمیانه و شمال آفریقا خواهد افزود.
تا کنون نزدیک به 50 کشور از بیش از 190 کشور عضو سازمان ملل متحد شورای ملی انتقالی لیبی را به عنوان نماینده مشروع مردم آن کشور به رسمیت شناختند. جمهوری اسلامی ایران تنها از ورود نیروهای مخالف حکومت لیبی به ترابلس ابراز خرسندی کرده است.
گزارش علیرضا کرمانی را شنیدید.
در بهار عربی و در میانه اعتراض‌ها و انقلاب‌های مسالمت‌آمیز یک کشور معادله را به هم زد. لیبی. ساعت ششم این هفته به سقوط ترابلس می‌پردازیم و تغییری که این بار نه از راه مسالمت‌آمیز بلکه با قیام مسلحانه و حمایت مستقیم خارجی رقم خورد. شمارتون یا نظر موافق یا مخالفتون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com. یک ساعت زنده با شما و کارشناسان، جمعه 6 عصر تهران.
به رغم سقوط چشمگیر ارزش طلا توی دو روز گذشته، صاحب نظران بازارهای مالی همچنان به آینده فلز زرد خوشبین هستند. امروز می‌خوایم با فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی رادیو فردا، در همین ارتباط صحبت کنیم. آقای خاوند سلام، صبحتون بخیر.
سلام آقای زرقومی و سلام میکنم همچنین به شنوندگان عزیز رادیو فردا.
آقای خاوند، ارزش طلا توی بازار جهانی طی دو روز گذشته به شکل قابل توجهی پایین اومده و توی تهران هم قیمت سکه پایین اومده. چه عاملی باعث شده ارزش طلا به صورت ناگهانی تغییر کنه؟
اعتقاد به پیشروی ارزش طلا به قدری محکم بود که طی دو روز گذشته با سقوط ارزش این کالا از بالای هر اونس 1900 دلار به زیر هر اونس 1760 دلار خیلی‌ها رو غافلگیر کرد. پیش‌بینی‌ها بیشتر حاکی از این بود که بهای هر اونس طلا به زودی میرسه به 2000 دلار و حتی میگفتند که پیشروی میکنه تا 2500 دلار تا پایان سال جاری میلادی. در تهران هم همونطور که میدونین قیمت سکه بهار آزادی رسیده بود به حدود 560 هزار تومان. فکر میشد که میرسه بالا تا حد 600 هزار تومان، ولی دیروز بهای هر سکه بهار آزادی برگشت به نزدیک 538 هزار تومان. و اما دلایل پایین اومدن تب طلا در بازار جهانی که طبعا بر بازار طلا در ایران هم تأثیر گذاشته. اول اینکه وقتی بهای یک ارزش، حالا چه سهام باشه چه طلا یا ارز، به مقدار زیادی بالا میره، وضعیتی به وجود میاد که دارنده های این ارزش به فکر میافتن از این افزایش استفاده بکنن، اقدام به فروش اون ارزش میکنند. گویا طی دو روز گذشته حجم عظیمی طلا به فروش گذاشته شده و طبعا این بر ارزشش تأثیر گذاشته. دلیل دوم این که قرار است امروز بن برنانکه رئیس بانک فدرال آمریکا تصمیم‌هایی را اعلام بکنه، احتمالاً برای جان دادن به فعالیت‌های اقتصادی و یا قوی کردن بازار سهام. دارنده‌های طلا از سر احتیاط مقادیر زیادی از این کالا رو فروختند تا از تغییر احتمالی وضعیت ضرر نکنند. و بالاخره دلیل سوم هم شاید این باشه که چون ارزش سهام به شدت پایین آمده، بخشی از سرمایه گذاران طلا میفروشند تا سهام رو به قیمت ارزان خریداری بکنند.
حالا فکر میکنید که ارزش طلا که طی دو روز گذشته پایین اومده، این نشونه پایان اوجگیریه این کالاس یا یه گرایش موقتیه؟
بعید به نظر میرسه که صحبت‌های امروز رئیس بانک فدرال آمریکا بتونه تغییر سریع و مهمی در وضعیت اقتصادی آمریکا به وجود بیاره. نرخ رشد اقتصادی در مهمترین قدرت اقتصادی جهان ایالات متحده پایین‌تر از اون چیزی است که پیش بینی می‌شد و بعید به نظر میرسه که پیش از سه ماهه اول سال آینده میلادی شکل امیدوارکننده‌ای به خودش بگیره. اتحادیه اروپا هم با دو مشکل بزرگ روبرو است. یکی بحران بدهی‌ها، دوم کند شدن نرخ رشد از جمله در آلمان. در این شرایط طلا همچنان جذابیت خودش رو برای سرمایه‌گذارها و پسنداز کننده ها حفظ میکنه به عنوان یک پناهگاه. چون که بازار سهام در وضعیت بدی است، بازار مسکن هم در خیلی از کشورها چنگی به دل نمیزنه، باقی میمونه بازار طلا و بازار بعضی از ارزها مثل فرانک سوئیس یا ریال برزیل. به نظر من بعید میاد که طلا از اوجگیری باز بمونه، به احتمال زیاد این اوجگیریش ادامه پیدا میکنه.
فکر میکنین که بازار سکه توی ایران هم از نوسانهای بازارهای بین المللی به طور عمده پیروی میکنه یا از ویژگی هایی که اقتصاد ایران داره؟
از هر دوی اینها. طلا در اصل یک ماده اولیه است و بازار جهانی داره و بازار ایران هم طبعا از نوسانهای این کالا به شدت تأثیر میگیره، ولی نوسانهای سکه در ایران طبعا تابع رویدادهای اقتصادی و سیاسی داخلی ایران هم هست. بخش بزرگی از نقدینگی در شرایط فعلی ایران هجوم میاره به بازار طلا به دلیل آشفتگی هایی که حاکم است بر فضای سیاسی و همینطور بر فضای اقتصادی کشور.
آقای خوابن، سپاسگزارم.
متشکرم.
خب پس از فریدون خوابن اجازه بدید که بریم سراغ خبرهای ورزشی و خبرهای ورزشی رو در این صبح دلپذیر جمعه که فکر میکنم آسمان تهران بنابر اون چیزی که به هر حال در روی ساتلایت میشه مشاهده کرد و از طریق اینترنت دونست نیمه ابریه میچسبه که خبر ورزشی شنید و حتی رفت ورزش هم کرد. پس خبرهای ورزشی رو بشنوید از امروز همکار ما حبیب روشنزاده.
دنیای ورزش. در پایان هفته پنجم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران، استقلال و تراکتورسازی بالای جدول را در اختیار گرفتند. استقلال با پیروزی 4-1 بر فولاد خوزستان در اهواز و تراکتورسازی پس از برد 5-1 در تبریز مقابل شهرداری تبریز. اینک استقلال تهران با 13 امتیاز، تراکتورسازی تبریز با 12 و سوای قم با 10 امتیاز تیم‌های اول تا سومند. مثل کرمان و مثل سرچشمه هم بدون پیروزی در ته جدولند. سرمربی مثل سرچشمه احمد سنجری برکنار شد و وضعیت سرمربی مثل کرمان یعنی صمد مرفاوی هم نامشخص است. از سوی دیگر حمید استیلی سرمربی تیم پرسپولیس که در هفته پنجم با برد 3-1 مقابل نفت آبادان به نخستین پیروزی دست یافت و تا رده 12 جدول بالا آمد، این پیروزی را به طرفداران پرسپولیس که به گفته وی اذیت شدند تقدیم کرد.
خب من این برد جا داره که به هواداره عزیزمون و فهیممون تقدیم کنم، چون 4 هفته واقعا اذیتشون کردیم، کنار ما بودن از دقیقه 1 تا دقیقه آخر و این 3 گل رو باز تقدیم به هوادارامون میکنم.
لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران به خاطر اردوی تیم ملی فوتبال مدت 2 هفته تعطیل خواهد بود. اردوی تیم ملی فوتبال ایران از امروز کار خود را در تهران با 24 بازیکن آغاز می کند تا برای جمعه آینده مقابل تیم ملی فوتبال اندونزی آماده باشد. دیدار تیم‌های ملی ایران و اندونزی در چارچوب مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل برگزار می شود. ایران در این مسابقات با اندونزی، بحرین و قطر همگروه است. قطر دیشب در یک بازی تدارکاتی در ورزشگاه تحنون بن محمد در العین امارات متحده عربی 1-3 از تیم امارات متحده عربی شکست خورد. ایران برای این مسابقات دیدار تدارکاتی تدارک ندیده است. در مسابقات جودوی قهرمانی جهان در پاریس دومین نماینده ایران امیر قاسمی نژاد در وزن 81 کیلوگرم پس از شکست از حریف برزیلی از دور مسابقات حذف شد. پیش از او علی معلومات نیز در وزن 73 کیلوگرم حذف شده بود. فردا شنبه دو نماینده دیگر ایران جواد محجوب و محمد رودکی در مسابقات جهانی جودوی پاریس روی تاتمی می روند. شب گذشته مراسم قرعه‌کشی لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های اروپا در موناکو برگزار شد و 32 تیم به 8 گروه تقسیم شدند. قهرمان سال پیش اروپا بارسلون اسپانیا با تیم‌های آس میلان از ایتالیا، باته بوریسوف بلاروس و ویکتوریا پیلزن از جمهوری چک هم گروه شد.
Der Gruppenphase Bate Borisov.
Bate Borisov.
Sturm Graz rausgeschmissen und jetzt geht's gegen Barcelona und Milan. Das ist eine schwierige Gruppe. Kleiner Sprung von Sturm Graz zu Barcelona.
Manchester United نایب قهرمان اروپا با بنفیکای پرتغال، بال سوئیس و اوتلول گالاتی از رومانی بازی خواهد داشت. و بایر مونیخ هم در کنار ناپل ایتالیا، ویارئال اسپانیا و منچستر سیتی انگلیس قرار گرفته. و مسابقه سوپرکاپ باشگاه‌های اروپا امشب در موناکو میان تیم‌های بارسلون از اسپانیا و پورتو پرتغال برگزار می‌شود. پورتو قهرمان لیگ اروپا شده و بارسلون برنده لیگ قهرمانان فوتبال باشگاه‌های این قاره. مسابقه دو تیم ساعت 23:15 دقیقه به وقت ایران آغاز می‌شود.
حالا می‌خوایم امروز براتون یه مقدار یعنی یک موزیکی رو پخش کنیم که یه مقدار غافلگیر بشید. معمولا خب این موسیقی ها فرصت شنیدنش نیست و گاهی آدم هوس میکنه که یه همچین موسیقی رو هم گوش بده. موسیقی که در بین مردم ازش به عنوان کوچه بازاری یاد میشه، اما خود هنرمندانی که در این دسته و در این سبک کار میکنن به این موسیقی میگن موسیقی مردمی. و به هر حال امروز میخوایم براتون از یکی از بهترین های این سبک پخش کنیم. لب کارون رو دیگه فکر میکنم همه شما دوست دارین، یعنی کسی نیست که بگه من ایرانی ام و لب کارون آقاسی رو دوست نداشته باشه. اخیراً هم همونطوری که دیدیم یکی از هنرمندان در پاسداشت لب کارون و تلاشی که آقاسی کرده بود اومد و یک قطعه سمفونی رو درست کرد برای آقاسی از کامکارها. اما اجازه بدید که بریم لب کارون رو بشنویم با آهنگی از ناصر آهنیان، ترانه جهانبخش محموری و صدای آقاسی. لب کارون تقدیم به همه اونایی که این ترانه رو دوست دارن، همه اونایی که دل زنده و سرزندن، به ویژه پدر و مادرای ایرونی که با این ترانه خاطرات حسابی دارن کنار کارون.
پیدا میشه سرای پلتانی میشه قربانی میشه دست دست دخترونه بازی میان بیرون از خونه بطنازی بیسو ما پریشون همه شاد خندون چه خوب و قشنگی لب کارون آقا وقتی که گل بارون میشه وقتی که میشینه دلدار الله تو غایب ها وقت دورت و غم ها میخونن نقمه یه خوش لبه کار
لب کارون رو میشه روید از نعمت الله آقاسی
که راقه آسمون پیدا میشه سره پلتانی میشه بابا میشه به دست دست دخترونه حفاظی میان بیرون از خونه فتنادی یه سوا پریشون همه شاد خندون قد بلند و خوشگل همه رهزن اده که خوب و بچنگ لب کارون که گل بارون میشه وقتی که میشین دلدار الله تو غایب ها آخه دور از غم ها میخونن نغمه یه خوش لبه کارون.
خب لب کارون بود، آهنگ ناصر آهنیان، ترانه جهانبخش محموری و صدای آقاسی به یاد اون دستمال هایی که آقاسی دور سرش میگردوند. کیان درسته؟
دقیقاً یادش بخیر. آره من بچه بودیم در اون دوران.
شما تازه بودین، من که اصلا نبودم. خب کیان اگه میشه خبرها رو خلاصه ای ازش رو بخون که بریم سراغ ادامه برنامه ها. بگم که مهمون امروزمون هم هوشمند عقیلیه.
بسیار خوب، خبرهای کوتاهی همکنون در به آگاهیتون میرسونیم. وزارت خزانه‌داری آمریکا بانک جی پی مورگان رو به دلیل نقض تحریم‌های ایران جریمه کرده. بانک جی پی مورگان از سال 2005 تا 2010 چندین بار تحریم‌های اقتصادی علیه برخی کشورهای خارجی از جمله ایران رو زیر پا گذاشته. الکساندر لوکاشویچ سخنگوی وزارت خارجه روسیه روز پنجشنبه از تصمیم ایران برای شکایت از روسیه به دادگاه بین‌المللی در مورد تحویل ندادن موشک‌های S-300 ابراز شگفتی کرد. محمد رضا محمود رضا سجادی سفیر جمهوری اسلامی در مسکو روز چهارشنبه گفته بود که تهران به دلیل اینکه روسیه قرارداد فروش موشک‌های S-300 رو اجرا نکرده قصد دارد از ایران از این کشور شکایت بکنه. شامگاه پنجشنبه در پی وقوع سیلاب در روستایی در شهرستان چناران در نزدیکی مشهد 4 نفر کشته شدند و 1 نفر از اهالی مفقود شد. به گفته مقامات وزارت بهداشت در محل این حادثه بین ساعت 9 تا 10 شب رخ داده است. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه‌ای از کانون بین‌المللی وکلا و گزارشگر ویژه سازمان ملل خواست از وکلای ایرانی که از سوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی تحت فشار هستند دفاع کنند. و آخرین خبر این که حسین ضیایی نویسنده، استاد فلسفه اسلامی و ایرانشناس برجسته دانشگاه UCLA در آمریکا درگذشت. می‌رویم سراغ دنباله برنامه‌های این ساعت.
همراه با فرج سرکوهی خواهیم بود تا مروری داشته باشیم بر چند رویداد فرهنگی که در ایران رخ داده. آقای سرکوهی سلام، صبحتون بخیر.
من به شنوندگان عزیز شما سلام میکنم و روز تعطیلی خوبی رو برای همه آرزو میکنم.
آقای سرکوهی، دیروز آقای جواد شمقدری معاون سینمایی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در یک نشستی از سفر مایکل مور کارگردان مستندساز آمریکایی که در ایران شهرت است که منتقد سیاست‌های دولت آمریکا هم هست و برنده جایزه اسکار به ایران خبر داده و اعلام کرده که جشنواره‌ای برای نمایش فیلم‌هایی که در جهان بایکوت میشن در جمهوری اسلامی ایران برگزار قراره بشه.
ایشون همونطور که شما گفتین در این نشستی که در واقع نشست دعوت به افطار بود دیروز اعلام کردن که مایکل مور به ایران میاد و اینا سعی میکنن که او رو برای جشنواره سینما حقیقت دعوت بکنن. متا خیلی با افتخار از این مسئله یاد کرد که مایکل مور خودش تمایل داشته به ایران بیاد، اما دلیلی که به نقل از او گفت، حالا اینکه در واقع مایکل مور چه گفته یا نگفته، آقای معاون وزیر ارشاد گفتش که مایکل مور تقاضا کرده به ایران بیاد و گفته که من از ایران یک فیلمهایی دیدم که برای من بسیار ویژه بود و من وقتی دیدم جوانان ایرانی اسکی میکنند یا به کافی شاپ میروند علاقمند شدم به ایران بیام و فکر نمیکردم که ایرانی این چیزا رو بشناسن. مورد دومی که معاون وزیر ارشاد اعلام کرد که ما میخوایم یک جشنواره درست بکنیم و فیلم‌های مستقلی رو که در دنیا بایکوت میشن به ایران بیاریم و نمایش بدیم. حالا جالبی که ایشون که دلشون میسوزه برای فیلم‌هایی که در دنیا بایکوت میشن، کاش که ایشون بایکوت رو از سر سینما ایران برمی‌داشتن به جای اینکه بخوان فیلم‌هایی که در دنیا بایکوت میشه رو به ایران بیارن.
اما جدای از این روز شنبه یعنی فردا، نمایشگاه کاریکاتور و عکس به عنوان تروریسم جهانی توی خانه هنرمندان ایران افتتاح میشه.
بله، این یه نمایشگاهی بود که قبلا اعلام کرده بودن، حالا در خانه هنرمندان برگزار میشه. خانه کاریکاتور ایران هم با همکاری کرده در برگزاری این نمایشگاه. 150 کاریکاتور از کارتونیست‌های ایرانی و خارجی و 49 عکس از 14 عکاس ایرانی به نمایش گذاشته خواهد شد. در بخش کاریکاتور حدود 1500 اثر رسیده بود که ابتدا 417 اثر انتخاب شد و بعد از بین اونا 150 اثر انتخاب شد که در نمایشگاه خانه هنرمندان ایران عرضه خواهد شد. از دو نفر از هنرشناسان خارجی یعنی پاول گوجینسکی از لهستان و آجیم سولاج از ایتالیا هم دعوت کردند که شرکت بکنند در این و جزو داوران بخش کاریکاتور باشند در کنار چند داور ایرانی. در بخش عکس هم 400 اثر ارائه شده بود از 40 هنرمند که 49 عکس رو از 14 عکاس انتخاب کردند که اینا ایرانی هستند. عکس خارجی مثل اینکه راه نیافتند، حالا به چه دلایلی معلوم نیست.
و یه سری هم به تئاتر بزنیم. قراره که نمایش اسب و سیب و بهار که روی صحنه هست روز دوشنبه یه اجرای ویژه رو داشته باشه برای هنرمندا.
بله، همونطور که شما گفتین اسب و سیب و بهار رو قرار است روز دوشنبه یک اجرای ویژه داشته باشه برای هنرمندان در تالار هنر. خب از این اسم بسیار زیبا نمایشنامه تا حدودی مشخص هستش که کار نمایشنامه در واقع ایده اصلی نمایش کار احمد رضا احمدی شاعر بزرگ هستش. بعد نیما دهقانی و آناهیتا غنی زاده این رو برای تئاتر بازنویسی کردن و آناهیتا غنی زاده نمایش رو کارگردانی کرده. گروه تئاتر راما هم به صحنه آورده. داستانش هم داستان بسیار زیبایی است. داستان یک کودکی است که تنها هستش، والدینش بهش توجه ندارن، تنهایی خودش رو با خیال پردازی جبران میکنه و در این خیال پردازی به سفر میره. ماجرایی که در سفر رخ میده ماجرای بسیار جالبی است. البته به جز روز دوشنبه این نمایش تا 15 شهریور در تالار هنر رو صحنه است و کسانی که علاقمندن میتونن این نمایش رو ببینن.
آقای سرکویی سپاسگزارم.
منم از شما ممنونم. تا برنامه بعدی.
و حالا نوبت میرسه به مروری بر تازه های موسیقی ایران و جهان با علی ناظمی. علی سلام، صحبت بخیر.
سلام احمد، صحبت بخیر. امیدوارم صحب خوبی ها شروع کرده باشی. همچنین سلام و صحبت بخیر میگم به همه شنوندگان.
علی، یک صحبتی رو با هم داشتیم چند روز پیش درباره 12th دوره از جشن خانه موسیقی که توی مهر ماه قراره برگزار بشه و حالا زودتر از همه یکی از گروه‌ها اعلام آمادگی کرده و اونم گروه آوازی تهرانه.
درست، میلاد عمرانو سرپرست این گروه این خبر رو اعلام کرده و گفته که تو این روز که میخوان یاد سمین باغچبان رو گرامی بدارن آهنگایی از سمین باغچبان اجرا میکنن. البته بقیه اجرا هم به موسیقی فوک ایران و جهان اختصاص داره.
و اتفاقا جالبه همین گروه یک آلبومی رو هم اخیراً منتشر کرده بود.
این آلبوم منحصر به فردیه تو ایران. اینا به سبک آکاپلا که در واقع موسیقی که صرفاً به صورت آوازی حالا تک نفره یا چند نفره و بدون ساز اجرا میشه بوده و هیچ وقت همچین آلبومی نداشتیم تو ایران و کارهای بزرگ از احمد پژمان، آلویس چکناواریان توش وجود داشته و همچنین آهنگای مثل خوشه چین و ای ایران از روح‌الا خالقی. گروه آوازی ایران به نظر میرسه که تو اینجور موسیقی داره خوب پیش میره. اونا تو جشنواره جهانی تو ایتالیا رتبه دوم رو کسب کرده بودن و منتخب مردم شدن تو این جشنواره.
حالا که صحبت از آلبوم ها شد فرصت و غنیمت میدونم یه اشاره هم بکنیم به آلبومی که اخیراً ملیحه سعیدی یکی از آهنگسازای خوب ایرانی بیرون داده و عنوان خیلی وسوسه برانگیزی داره، اونم به اسم عاشقانه های سینما.
آهنگ‌هایی از فیلم‌های چون پدرخوانده پیانو بازسازی شده از توی ملیحه سعیدی و مثلا آهنگ شمایل قلب من ساخته استینگ تو فیلم لیون یا پروفشنال هم تو این آلبوم وجود داره. ملیحه سعیدی محقق مدرس، آهنگساز و نوازنده ساز قانون. تازگی هم یک کتاب به اسم آموزش ساز قانون رو تو 3 جلد منتشر کرده و البته خبرم داده که قراره که یک مجموعه آلبومی به اسم آلبوم‌های 1000 گیسو توی 4 CD بیرون بده که روایت از قانون نوازی تو 150 سال اخیر در ایران از وقتی قانون دوباره تو موسیقی ایران مورد استفاده قرار گرفت.
که خبرها درباره لیبی خیلی داغه و به ویژه که الان جستجو برای یافتن معمر قذافی هم خودش به این داغ بودن فضا دامن زده. یک آهنگ رپی بیرون اومده بود درباره معمر قذافی که با بازسازی سخنرانی آقای قذافی بود و حالا این ویدیو تبدیل شده به یکی از پربیننده ترین ویدیوها روی یوتیوب.
5 میلیون تا حالا بیننده داشته. این آهنگی بوده که نوعی آلوشه، خانم طنزنویس، روزنامه نگار، آهنگساز اهل تل‌آویو که 32 سالشه ساخته و فقط برای شوخی وقتی که معمر قذافی توی یک سخنرانی خودش تو ماه فوریه رو به مردم کرده بود و گفته بود خانه به خانه، اتاق به اتاق، کوچه به کوچه، کشور رو از کثافت می آلاییم، این روزنامه نگار دیده بود که خیلی جالبه، خیلی ریتمیک صحبت کرده و از این استفاده کرده و روی یک آهنگ رپ گذاشته. حالا این آهنگ به اسم زنگ زنگ معروف شده و همه دارن گوشش میدن.
و یک خبرم بشنویم از گروه جیمز که برای اولین بار در طول دوران کار هنریش مجموعی از کلکسیون کارهاش رو منتشر میخواد بکنه.
این گروه که از دهه 80 شروع به کار کرد و تا سال 2001 کنار هم بودن و بعد 5 سالی کنار هم قرار نگرفتن و دوباره شروع به کار کرد، این مجموعه رو بیرون میدن. آثار نشنیده از کارهای قبلیشون رو میشنویم توی این مجموعه. کتاب و چیزهای نفیسی توی این مجموعه حضور داره. من راجع به این گروه بگم که این گروه در دهه 80 پیشرو بود و موسیقی های آلترناتیو و سایکدلیک رو اجرا میکرد و تو دهه 90 به اوج شهرت رسید. دوست دارم از این گروه یک آهنگ به اسم بنشین رو گوش بدیم. این آهنگیه که من خودم واقعا دوستش دارم.
امیدوارم که شنونده هام خوششون بیاد از انتخابت.
ممنونم، متشکرم.
از گروه جیمز سیت داون رو شنیدید. اجازه بدید که بریم حالا سراغ هوشمند عقیلی، هنرمندی که میدونم خیلی از ما باش خاطره داریم با صداش، با ترانه هاش. هوشمند عقیلی رو بشنوید از زبان هوشمند عقیلی، مهمون امروز خونه های شما. آه آقای عقیلی سلام، صبحتون بخیر. خیلی لطف کردین که به برنامه ما اومدید.
درود بر شما جناب محمد زرقامی، خیلی هم ممنون از اینکه لطف کردین که دعوت کردین که من در برنامه بسیار خوب صبحانه با خبر از رادیو فردا برای دوستان بسیار عزیز هموطن نازنین صحبتی داشته باشم.
شما اصفهانی هستید، ما خواننده‌های دیگه‌ای هم داریم که اصفهانی هستن، اما این اصفهانی بودن شما زیاد پررنگ نشده.
اولا که اشکالی نداره که من اصفهانی باشم.
نه اصلا.
خواهش می‌کنم، بنده هرچند که اصلی پدر و مادرم مال آباده شیراز، یعنی از استان فارس هستم، بنده خودم در اصفهان متولد شدم، در اصفهان بزرگ شدم، در اصفهان چه می‌دونم حالا بگیم مکتب، کودکستان، دبستان، دبیرستان و دانشگاه رو در اصفهان تمام کردم. عزیز بگم اصفهانی نیستم.
الان معلوم شد، چون اصلا شما این لهجه شیرین اصفهانی رو نداری.
خواهش، من لهجه‌ام رو عمل کردم به هر حال بعدم.
به هر حال فعالیت موسیقیتون رو از همون دوران شروع کردید و خیلی جالبه که همکاری شما اوج موفقیت هنریتون هم با یک هنرمند اصفهانی دیگه گره خورده.
کاملا. اولا که من از همون دبیرستان شروع کردم، بنده جز دو نفر خواننده دانش آموز بودیم به اصطلاح، یعنی به یه ارکستر بزرگی داشت که از همه بچهای دبیرستان بودن در مواقع مختلف، کنسرتایی که در دبیرستان اجرا می‌شد من و یک از دوستان دیگه خواسته خواننده دانش آموز بودیم. از اونجا شد که بسیاری از آهنگای آقای بنان، آقای ویگن، آقای خانم مرضیه، خانم دلکش، خانم الهه و از این قبیل آهنگا را، مخصوصا آقای رشیدی بسیار نازنین و عزیز که خیلی بهشون ارادت دارم و ان شاءالله که سلامت و سرحال باشن خودشون و خانواده‌شون، از این آهنگا من به اصطلاح اجرا می‌کردم. و اما آقای هنرمند نازنین، شاعر و ترانه‌سرای خوبمون آقای جهانبخش پازوکی هم من در اصفهان با هم بودیم، با هم دبیرستان بودیم، با هم در دانشگاه بودیم و خب اون موقع ایشون برای خوانندهای در تهران آهنگ مثل خانم پوران، خانم مرضیه و امثال اون آهنگ می‌ساختن. ولی وقتی آمدیم تهران دیگه مقیم تهران شدیم، من از سال 77 که آمدم، بعد اتفاق مبیتی به قول سعدی افتاد و در جلسه نشسته بودیم که تصمیم گرفتیم با هم یه آهنگی رو بخونیم. اولین آهنگم ضمناً مال یک فیلمی بود از پارس فیلم به نام حالا دیگه نوبت توست. داستان یه نفری که یه مقدار گرفتاری و فلان اینها داره، دیگه همیشه دعا می‌کنه که خدا دیگه من کار خودمو کردم تو این رو من خونم. و پارس فیلم خوشبختانه 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 اینو قبول هم گفت که ببین فیلم فارسی ها رو باید یا ایرج بکنه یا خانم ها فقط اهدیه، مردم آشنا هستن، خواننده دیگه یه مقدار چیزه. ما اینو گذاشتیم در یک کاست به نام کسبیان که اون دوست عزیزمون آقای دکتر طبیبیان بود و یک مرتبه شب اولی هم که من خوندم از دنیای خوب ما، اصلا فرداش که دوشنبه بود همه اصلا میشناختن هم آهنگ رو، هم قیافه منو. آقای پازوکی عزیز آهنگای مثل دریا یا پیش ندا یا چراغ خونه بابا یا فردا تو میایی و خسته و بسیاری بسیاری آهنگا، اولاً الان 16 17 تا آهنگ من ازشون خوندم. ای خدا جان ما، هستی ما در لب قدرت توست، از خودت نامی گم مکن، هر به جنوبت توست، در جان درمون بده، به زندگی با جون بده، قصه نمیده ما زگر خندون بده، خدا 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 ای کاران زندگی آرسته تر آرسته تر افتاده ای در باشنا و منده داری پشت سر، خدا خدا خدا.
تا اونجا که من میدونم شما در رشته ادبیات انگلیسی باید تحصیل کرده باشین، درسته؟
بله آفرین. بله
و بعد این رشته
تاریخ ادبیات انگلیسی. بله
خیلی جالبه. بله. این فکر کنم خودش دلیلی بوده باشه برای اینکه شما مثلا آثار بزرگان موسیقی جهان رو دوست داشته باشید و بخواید اون آثار رو یک بار دیگه بخونید.
بدون شک عزیز، بدون شک. به خصوص انگلیسی. بله من مثلا هم موقعی که درس می‌خوندم دوست داشتم که در مستشاری آمریکا کار کنم، زمنا اهل آبادان بود، ولی خب اومد اونجا با خیلی تقریبا مثل هم اتاقی بودیم، همیشه با هم بودیم. این صفحات اون موقع 78 دلار رو میشه از همین خواننده ها میورد و ما تا نزدیکای صبح به جای که درس بخونیم یا آهنگا رو گوش میدادیم و من دیگه عادت کرده بودم، مخصوصا مجموعه صداهای نت کینگ کول و خب به قول شما یه مقدار آشنایی با زبان خب خودش خیلی خیلی مسئله.
چرا رشته موسیقی نرفتین شما که مثلا اینقدر علاقه داشتید، به هر حال از دوره مدرسه این مسئله رو دنبال میکنین، چرا نخواستید توی اون رشته ادامه تحصیل بدید؟
چیز خوبی
بسیار. این دیگه بستگی به خانواده هایی که در اون زمان قدیم بودن. وقتی که دوستان من به پدرم میگفتن پسرت یه چیز داره، صدا داره، بذار تعلیم بگیره، اینا زیاد خوشش نمیاد. میگفت نه، من دوست ندارم مثلا تحصیل کرده باشه، نره مثلا خواننده بشه. ببینید چقدر مسئله بود. و گفتش که تا خیلی اصرار که میکردن دوستان، گفت که من میذارم تو رو بس مثلا برای تعلیم ببینی، ولی به شرطی که تا تحصیلات دانشگاهی رو طی نکردی دوست ندارم بری یه جایی بخونی. ما هم که گفتیم سمعن و طاعتن، و همون موقع رفتم پیش آقای تاج اصفهانی در سن 18-19 سالگی و روزهای جمعه میرفتم پیش ایشون و تعلیم آواز میدیدم پیش تاج. هیچ کس آقای زربانی، هیچ کس اندازه من فقط اینو بگم که استاد آواز ندیده، از آقای قوامی گرفته، از آقای مرتاج گرفته، از آقای محمود کریمی، از آقای همون آقای به نام زرقامینا
میدونه. ولی خیلی اشاره جالبی کردید به ترانه شنداق، یاد اینکه خب روایت جالبی از این ترانه وجود داره. یادم میاد که مجله جوانان امروز نوشته بود که در اون زمان یک والیبالیستی به اسم آقای ماهتابانی اگه اشتباه نکنم به غرق میشه و این ترانه به همراه ترانه دیگه که ستار خوند، البته اون سروده مسعود امینی بود، در اصل به اون رویداد ارجاع داده میشد و درباره اون رویداد بود.
ماهتابانی در دریا غرق شد، چون هم شناگر خوبی هم بود، به هر حال ورزشکار بود، ولی چون اصولا شناگرا همیشه غرق میشن، چون ما ها که زیاد بلد نیستیم زیاد عمق دریاها و فلان اینا نمی‌بینیم که اینه که محفوظ این، ولی ایشون رفته بود اونم نگاه یا پای گرفته بود. بعد درست همزمان شد با همون زمانی که من این آهنگ رو اجرا کردم با آقای پازوکی خونده بود و مسابقه که آقای پازوکی کرده بود گفته بود که بله همزمان شد با رفتن آقای ماهتابانی.
رفتم به سوی دریا، به سوی موج و ساحل، اون جایی که دو تا عشق خدایی داشتم، از هم رهایی داشتم. دریا همون دریا بود، شنا همون شنا بود، موجا فروب دریا مثل گذشته ها بود. اما فقط یاد تو به جای تو اونجا بود، به جای تو اونجا بود. رو ساختم، نشستم با انگشتم اون ساخته رو پرداختم. یه موج سنگین اومد به ساق پای تو خورد، پیکره در هم شکست، موج دریا تو رو برد. دریا همون دریا بود، شنا همون شنا بود، صبح غروب دریا
تو. ولی خب انگار روایت همون داستانه، میدونید
من مثلا چراغ خونه بابا رو خوندم، چه زمانی خوندم؟ اون موقعی که اصلا خودم چیز ازدواج نکرده بودم، بچه دارم نشدم، ولی یه بچه‌ای که دیگه از سین بردار بود رفته بودیم شمال و به اصطلاح بازی می‌کرد، اینه که الان نوه داره، من دیدمش در لس آنجلس، اون نوه داره. از اون سرکاری می‌بینیم داستان اینه که خب فرق نمیکنه وقتی ما یه آهنگ رو میخونیم برای هموطنان عزیز، برای دوستان، برای کسانی که میشنون، داستان سرگذشت همه ما هاست، نه اینکه حالا اتفاقا خیلی چیزای خصوصی هم هست. بنده ممکنه مثلا خانمم چند سال پیش از دست دادم، برای اون یک آهنگ خوندم که خب معلومه اونم باز دوباره تأمین پیدا میکنه به هر کسی که کسی رو از دست داده. مثلا خسته که من از جان بخش خوندم، خب این داستان زن و شوهری است که در زیر یک سقف زندگی میکنن و میگه که ای که خسته کرده این مرا از لحظه ها، من از این قفس به یک بهانه میرم. که البته یه مقدار جلوشو گرفتن، چرا قفس اون موقع مثلا 35-36 سال
پیش. یک کاری که شما انجام دادید خیلی جالبه، من دیدم که اخیراً هم خیلی باب شده و اون بازخونی یه سری ترانه است از هنرمنده قدیمی که در میون ما نیستن، از بنان گرفته تا خانم دلکش. چرا به طرف این بازخونی رفتید؟
در چیز خارجی میگن استاندارد میوزیک، اینا یه موزیکایی هست که هرگز قدیمی نمیشه، هر از گاهی خواننده های میخونن. همین مثلا سوئی رو که من خوندم، الان شما روی یوتیوب نگاه بکنید 13-14 تا خواننده های تمام دنیا مثلا اینو بعد از 50-60 سال باز میخونن. در آینده هم باز از هم خواهند بود. مثلا من همون آهنگ رپ، رپی که خب الان هیچ وقت رپ الان در دنیا چند سال 18-20 ساله که شده، ولی آقای بدیزاده در اون بله. زمان که وسایل ضبط در ایران نبود، ایشون رفت در بیروت این آهنگ رو ضبط کرد و داستان پسر و دختری است که با هم بله. آشنا میشن. مثلا
یکی از کارهای قشنگ شما هم هستش با ترانه غلامرضا روحانی نژاد.
به قول بله بله غلامرضا روحانی که چیز می نوشت، پسر فکاهی می نوشت، نظم می نوشت، نوشت در مجلات اون موقع فکاهی.
یک یاری دارم خیلی قشنگه، بست و ملنگه، خیلی شوخ و شنگه، بچه سال و خیلی ظریف و خوشگل و خوشندام و خوش سیما و تناز و دلارام و خیلی شیرین گفتاره. خیلی قشنگه، بست و ملنگه، خیلی شوخ و شنگه.
بله وقتم که بیا یه شعر مثلا یا آهنگ رو ساخت یا اینکه آهنگ ساخت یادم نمیاد که ایشون بعدش آهنگ شعر گفت نکنه ندارم، ولی من در اینجا اینو بازخونی کردم. از جمله از کارهای آقای بدیزاده که در ایران که بودیم، آقای رئیس رادیو بود، من اصلا تلویزیونی بودم من، ولی از برنامه‌ای که من داشتم کنسرت داشتم منو خواست، گفتش که من صدات من شنیدم، میخوام بگم که بیای در رادیوی ما و چیزو بخونی. اون شد خزان گلشن آشنایی رو از آقای بدیزاده بخواهش می‌کنم که باهات همکاری بکنه. و چون خب قبلا اینو خونده بود در ارکستر آلمان ها، ما صفش جزء وازیه مادر من بود، البته دو تا صفحه بود سی و چه به اصطلاح 2038 چند 78 دورای گونده که کوکی بود و سوزانی بود، اینا کاری ندارم. خب من این دوست داشتم و اینم بچگی ها مثلا میخوندم. بعد با ارکستر به اصطلاح سازای ملی رادیو ایران من این رو باز بازخونی کردم با اجازه هم خود بدیزاده و دستور رادیو ایران که اونم حتما شنیدین، شد خزان گلشن آشنا.
بله بله.
شعرش از آقای
رحیم معیر.
آفرین، شما همه چی میدونید خودتون جناب محمد. چقدر خوب سوال میکنین، چقدر به موقع سوال میکنین، به واقع سوال. خیلی ممنونم ازتون.
خواهش میکنم.
کمتر مصاحبه گری آدم رو راضی نگه میداره از اینکه بتونه جواب بشه. خیلی ممنون.
اسم برنامه ما هست صبحانه با خبر. یه ترانه شما دارین که یادم ما که تو ایران بودیم و اون موقع این ویدیوها میومد به ایران VHS ها، قبلش هم که بتا ماکس بود، یک ترانه شما خوندین که اون موقع خیلی یه حسی به آدم دست میداد، چه خبر از ایران.
بله اتفاقا من با آقای پازوکی داشتیم میرفتیم یه آهنگی رو به اصطلاح ضبط بکنیم اینا تو ماشین که من رفتم دنبالشون بریم استودیو. بعد من گفتم که خب جان بخشون چه خبر از ایران. یه دفعه فکر کرد گفت این برای ترانه خیلی خوبه، برای تیتر تا یه آهنگ خیلی خوبه. گفتم اونجا تصمیم گرفت که یه همچین کاری رو هم انجام بده. درست یادمه، به خصوص حالا آقای جان بخش پازوکی حسنی که داره که در کمتر کسی هست، فقط آقای عارف قزوینی بوده و شاید کمتر دیدم که یک نفر آهنگ و شعر رو توامان با هم بگه. این جذابیتش و جلوش بسیار بسیار بیشتره تا کسی که الان در یه حالتی هست، مثلا این آهنگ رو میسازه، مثلا در حالت شادیه میسازه، بعد اینو میده به یه شاعری که یه غمی داره، یه ناراحتی داره، حالا بهش دست دارن که رو این آهنگ مثلا یه شعر بسازه. شعر در نهایت ناراحتی است، ولی خب میدونی وقت چی در میاد، میگه اگه عشق همینه، اگه زندگی اینه، نمیخوام چشمام دنیا رو ببینه. یارو آهنگ گذاشته روش اگه عشق همینه اگه
ای رسیده از را از دیار یاران، چه خبر از ایران، چه خبر از ایران. برام از خاطرهای خوشان خونه بگو، از کنار جاجود و لب رود خونه بگو، واسم از میدون تو خونه بگو. چه خبر از ایران، چه خبر از ایران.
من میخوام ببینم شما خاطره ای از ایران دارین.
ولی خب همون برای بچه های ارکستری که بودیم، یا آقای جبای نامی بود، یا آقای سروری بود، نه خب برنامه اجرای چیزی میکردیم، رفته بودیم با تو چرخه توی یکی از ده هاست روزیم بمونیم، خلاص تحصیلات بوده اینها. بعد تو اون ده مهمون خود کت خدا بودیم، توسط یکی از دوستان آشنا بوده، واسه تولد و بچه‌ش هم بوده اینا بودیم اینا، ولی کشدار نبود اونجا، مثلا قصاب خونه یا مثلا مغازه قصابی نبود، فقط کشدار می‌کردن سر قلعه و فلان اینا، من می‌رفتم مثلا گوشت می‌خریدم. دو روز بود که کشدار نکردن، این آقا به ما هی فقط تخم مرغ داده، یه کوکوبمون داد، مثلا یه بار خاجینه داد به تخم مرغ، و بعد مرتبه فردا شد دوباره گفت هنوز کشدار نکرده، شاید باشین شب مثلا دیگه کشدار میشه، شامی بخوریم اینا. من دیدم که این مقدار ممکنه اصلا برای کبدمون، گفتم اونجا میگفتن تخم مرغ ضرر داره زیادش بوره اینا. به بچه‌ها گفتم من که میرم، من اگه اجازه بدین بریم شما هم شب ان شاء الله شام خوب بخورین و بیاین اینا. و خلاصه سوار دو چرخه شدم و زور و یه یک ساعت یه ساعت رو هم خوردیم، خلاصه با گرد خاک اینا اومدیم خونه. اومدیم خونه خسته چرخو انداختم اونور، گفتم مامان خیلی گرسنه چی داریم برای غذا، گفت املت. حالا
حالا باید اون بعد بیچاره اشتها میخوردن ما مفادارو مزیشون
اخته
امشب دلم میخواد تا فردا می بنوشم من زیبا ترین جامه هایم را بپوشم من با شوق بیهد باغچه‌مون را صفا دادم امشب تا میشد گل توی گلدون کجا دادم بعد از جدایی ها آن بی وفایی ها فردا تو می آیی فردا تو می آیی بعد از گسستن ها آن دل شکستن ها فردا تو می آیی
خب یک ترانه عاشقانه برای همه اونهایی که این جمعه رو میخوان عاشقانه سپری کنن فردا تو میایی همه اونهایی که منتظر اومدن یک نفر هستن منتظر اومدن عشقشون هستن ترانه ای از جهانبخش پازوکی آهنگ جهانبخش پازوکی تنظیم جاودانه ی ناصر چشم‌آذر
ایران سفر کرده گویا دعای منی خسته اثر کرده من لحظه را می شمارم تا رسد فردا آن لحظه خوب در آغوشت کشیدن ها بعد از جدایی ها آن بی وفایی ها فردا تو می آیی فردا تو می آیی بعد از گسستن ها آن دل شکستن ها فردا تو می آیی